بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چهارمین دلیلی که برای بطلان عقد فضولی ذکر کردن تقریب عقلی بود. دلیل عقلی گاهی مؤید به نقل است، در حقیقت اون دلیل تلفیقی از عقل و نقل است، گاهی هم عقل محض. منظور از عقل محض در علوم نقلی نظیر فقه و اصول و مانند آن، تشکیل قیاسی از مقدمات مقبول و مشهور و امثال این هاست و قیاسی نظیر اون چی در طبیعیات یا ریاضیات یا الهیات مطرح است از اون سنخ نیست. گاهی ممکن است از یه مقدمه مسیحی کمک بگیرن، ولی محورهای اصلی قیاسات علوم نقلی که عقل عهده‌دار تشکیل اونهاست، همون مقدمات مقبول و مشهور و مسلم اجتماعی است، نظیر قبح ظلم و حسن عدل و ماننده. در اینجا مرحوم شیخ رضوان الله علیه دارن که عقل و نقل تصرف در مال غیر را قبیح میدونند، که بعضی از ناظران به فرمایش مرحوم شیخ مثل مرحوم ایروانی رضوان الله علیه و دیگران میفرمایند مناسب این بود که شما تفکیک کنید، اون بخشی که نقل است به سنت برگردانید، اون بخشی که عقل است اینجا ذکر بکنید، بگویید به این که تطابق العقل و النقل یا دل العقل و النقل على قبح تصرف مال غیر، این نظر فنی تام نیست. اگر شما نقل را به سنت ارجاع می دادید اولا بود. به هر تقدیر گاهی عقل همراه با نقل مطرح است، گاهی عقل محض. عقل محض هم غالبا از مقدمات مقبول و مشهور کمک میگیرن، گاهی هم ممکن است از یه سلسله مطالب عقلی نظری ناب استمداد کنن که ممکن اینجا شواهدی بر او اعلام بشه. مطلب دیگر این است که مرحوم اسمم کاظم رضوان الله علیه یه فرمایشی در نقد مرحوم شیخ دارن که شیخ مشایخ ما مرحوم اشرف حسین اصفهانی رضوان الله علیه اون را تام ندانستند، سید الاستاد رضوان الله علیه هم اون را تام ندانستند، بعضی از محققین دیگر هم اون را ناتمام می‌دونند. اون نقدی که مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه نسبت به فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه دارد این است که تصرف خواه خارجی باشد خواه اعتباری، این در مال مردم قبیح است. یعنی تصرف گاه خارجی است که مال مردم جا به جا میشه، گاه اعتباری است مثل گفتن انشاء هبه و هبتو، انشاء بیتو، که با انشاء مالها جا به جا میشه. چون تصرف گاهی خارجی است گاهی اعتباری و در هر دو حال شی جا به جا میشه، این مصداق ظلم است. تصرف در مال غیر است و قهرن قبیح است و ظلم. چرا دلیل عقلی تام نباشد؟ و اگر چون چه معیار تصرف خارجی باشد نه تصرف اعتباری، باید بین بیع غاصب و بین فضولی فرق گذاشت و گفت به این که بیع غاصب محرم است و بیع فضولی محرم نیست، در حالی که این چنین نیست. اگر چنونچه معیار تصرف خارجی است نه تصرف اعتباری، پس فضولی در یک صورت کار او حرام است، در دو صورت کار او حرام نیست. یک صورت که حرام است این است که قصد نقل و انتقال خارجی داشته باشد و نقل و انتقال خارجی را به عهده بگیرد، در این صورت خب تصرف او حرام است. ولی اگر اون عین مقصوبه که او غصب کرده است در اثر تعاقب عیدی فعلا در دست او نیست، مالی رو او به سرقت برده ولی سارق دیگری از او غصب کرده است، این فعلا مقدورش نیست، یا در جاییست که او نمیتواند برود اون مال را بگیرد و به خریدار بدهد، مقدور و تسلیم نیست، یا مقدور و تسلیم هست ولی فعلا شروع به کار نکرده که مقدور تسلیم بکند، پس لازمش اینه که به غاصب حرام نباشد. چرا؟ مگه شما تصرف اعتباری را که تصرف نمیدونید، نمیگید ظلم است، نمیگید قبیح است، اون عین خارج تصرف در خارج را به عین خارج را میگید قبیح است و ظلم، پس باید بگوید غاصب در این دو صورت معصیت نکرده، یعنی اونجا که فروخته لکن تسلیم مقدور او نیست، یا فروخته ولی هنوز تسلیم نکرده در حالی که مقدور او هم است، در این دو صورت نهاد بیع او حرام باشد در حالی که حرام است. گذشته از این که بیع در فضای عرف علت تام است برای حصول اثر، خب اگر چونچه بیع علت تام است برای حصول اثر، این میشه تصرف دیگه. تحلیل مسئله این است که در فضولی این دور عنصر محوری محفوظ است. یک، فضولی قصد جدی دارد به بیع، نه هزل، نمیخواد شوخی کند. دو، قصد منجز و مطلق دارد نه معلق. عقد فضولی عقد منجز است، عقد مطلق است، عقد معلق نیست که معلق بر اجازه باشد، وگرنه اجازه بعدی تصحیح نمی‌کند مگر در انشاء تعلیق راه دارد. اگر انشاء تعلیقی بود لا ینعقد صحیحا، میشه باطل، نظیر بیع نائم است. فضولی که معلقا انشاء نمی‌کند، این انشاء تنجیزی است. اگر این دو عنصر محوری صحت عقد را فضولی دارد، پس اثر هم دارد. چرا؟ برای اینکه فضولی جدن انشاء کرده نه هزلت، یک، مطلقاً منجزاً انشاء کرده نه معلقاً، دو، اگر معلقاً انشاء کرده بود که باطل بود چون تعلیق در انشاء است، پس این معلق بر اجازه نیست. البته تأثیر خارجیش معلق بر اجازه است، اما اونی که فضولی انشاء کرده است یک عقد مطلق و منجز است. خب عقدی که جد باشد نه هزل، عقدی که منجز باشد نه معلق، خب علتون تامتون للاثر دیگر. اگر چون چیزی علتون تامه شد برای نقل و انتقال، خب میشه تصرف دیگه. پس حق با کسانی است که میگویند فضولی تصرف در مال غیر کرده است، این کار قوی است، چون این کار قوی است پس بنابراین باطل خواهد بود. البته یه اشکالی بعداً مطرح است و این است که قبح عقلی همون حرمت شرعی است. حرمت شرعی در همه جا مستلزم فساد نیست، حرمت تکلیفی در همه جا مستلزم فساد نیست. حرمت تکلیفی در عبادات مستلزم فساد است، برای اینکه حرمت تکلیفی نشانه موعد بودن اون امر است و چیزی که موعد است مقرب نیست، لذا حرمت در حرمت عبادت نهی در عبادت دلیل فساد است. اما حرمت معامله نهی از معامله از اون جهت که حکم تکلیفی است دلیل بر فساد اون معامله نیست. ما اگر در تلیعه ام در بحث سنت در بحث لا تبع فی ما لا تملک اونجا گفته شد به این که این نهی کار نفی را می کند، چه بفرماید لا بیع الا فی ملک یا فی ما یملک، چه بفرماید لا تبع فی ما لا تملک، این نه کار نفی را میکند. دلیل بطلان بیع است، سرش آن است که اون نه نه ارشادی است، نه نه تکلیفی، نه یعنی این کار حرام است، یعنی نکن که نمیشود. نظیر لا تسلفی و بره ما لا یکلا یحما که نهی متعلق به مرکب زی اجزا و شرایط ارشاد به فساد آن است در صورت فقدان شرط یا وجدان مانع. وگرنه اگر این تحلیل نباشد، نهی نهی ارشادی نباشد، صرف نهی تکلیفی که دلالت بر حرمت تکلیفی دارد، چه دلیل است بر فساد معامله؟ در عبادات همراه با دلیل است برای اینکه عبادت دود مقرب باشد و روشن از چیزی که مبعد از ساحت مولاست مقرب به اون ساحت نیست. این درسته. اما معامله که سخن از تقریب الله نیست در معاملات، پس ممکنه یه معامله حرام باشد ولی صحیح نظیر بیع وقت ندا. نه، در بعضی از موارد رو ملازمات عرفی که هست یا ملازمات عقلی که هست، حرمت یک کار دلیل بر فساد اوست. نظیر حرمت ربا که احل الله البیع و حرم الربا، نشانه بطلان او هم هست. یا نظیر حرمت بیع خمر، نشانه بطلان او هم هست، برای اینکه ان الله اذا حرم شیئا حرم الثمنه. و سر تحریم بیع خمر است که یک تصرفی از تصرفات است ولو اعتباری در خمر، مطلق قلب و انقلاب در این جور سومه فساد حرام است، چه نقل و انتقال خارجی باشد چه نقل و انتقال اعتباری. وقتی که این کار را شارع مقدس تحریم کرده است، یعنی تو حق این کار را نداری. و از طرفی هم ان الله اذا حرم شیئا حرم الثمنه، وقتی که خمر خوردنش را تحریم کرده است، یعنی این بیفایده است. وقتی بیفایده شد، گرفتن ثمن در قبال خمر میشه اکل مال به باطل. این وجوهی است که در باب فساد بیع خمر میتوان گفت. اما اگه یه جایی یک نهی تکلیفی تعلق بگیرد به یک معامله که طرفین جز اعیان نجسه نباشن، جز اعیان محرمه نباشن و این گونه از محظورات اونا رو هم رعایت نکنند، چه دلیل داریم بر فساد و معامله؟ خود معامله که فی نفسه نهی پذیر است، مثل عبادت نیست که عبادت نهی پذیر نباشد. یعنی چیزی که عبادت شد ممکن نیست قابل نهی باشد، چه این که اگر چیزی منهی شد، منهی عن شد، حرام شد، ممکن نیست عبادت باشد. عبادت یعنی مقرب. خب چیزی که مقرب است که دیگه نهی پذیر نیست، چه این که چیزی که مبعد است که عن پذیر نیست. اینها دلیلشون با خودشون است، این دلیل لبی متصل است که با خودش است. اگر گفته شد نهی در عبادت مستلزم فساد است، دلیل دیگر نمی طلبد که از بیرون ما دلیل بیاریم. تحلیل خود این مسئله ما را به مقصد می رساند که مقرب مبعد نیست، مبعد مقرب نیست مانند. اما معاملات که این چنین نیست. پس نهی در معامله، حرمت معامله، تحریم بودن یک دادست کردن دادست دلیل فساد او نیست، مگر اینکه نهی نهی تحریمی نباشد، نهی وضعی باشد، نهی تکلیفی نباشد، ارشاد به فساد باشد. خب خود اون نهی دلالت دارد بر فساد، نه اینکه چون تحریم شده است کذا. بنابراین فرمایش مرحوم عثمان کاظم رضوان الله این شد که در فضولی بی جدی است، نه هزل، یک مطلق است نه منجز، دو و در فضای عرف هم چنین بیعی که جد باشد نه هزل، که منجز باشد نه معلق، علتون تام لحصول الاثر. خب این مصداق بارز تصرف در مال مردم دیگه. وقتی تصرف در مال مردم شد، عقل میشه قوی. حالا از این قب البته بیش از حرمت شرعی در تکلیفی در نمی آید، نمیشه ازش فساد استفاده کرد. نقدی که مرحوم شیخ و مشایخنا مرحوم شما دوستین اسبار رزبان لرف بودن، بخشی از این رمسیدن استاد امام رزبان لرف پذیرفتن، این است که ما میپذیریم که بیع فضولی جد است نه حضر، ما منجز است نه معلق، اما این علت اثر نیست، این بیع انشائی است. تمام تلاش و کوشش این بی این است که یه صحت تأهلی بیاره، همین نقل و انتقال خارجی که نیاورده، نقل و انتقال ملکی هم که متوقف بر اجازه است. این چه کار کرده؟ این بی تو وشتره تو چه کار کرده؟ مال خارجی که تو انبار مالک هست و کلیدم دست مالک، یک ملکیت اعتباری هم که نقل و انتقال اعتباری است که مال از ملک مالک خارج شده باشد به ملک فروشنده رسیده باشد که نشد. این دو چی شده اینجا؟ این فضولی چیکار کرده غیر از این که دهنش خسته کرده باز کرده بسته گفته بیع تو، هم گفت اشتری تو؟ این چرا حرام باشد؟ بله ما قبول داریم تصرف چه خارجی باشد چه اعتباری باشد حرام. تصرف خارجی مثل بیع معاتاتی یا غیر معاتاتی، مال رو از خونه مردم ببرن جای دیگه، خب این تصرف خارجی است دیگه. تصرف اعتباری اینه که دست به مال نمیزنن ولی ملکیتش جا به جا میکنن، یعنی مال زید رو به عمرو میدن با یه لفظ. هر جا اینجور بشه بله حرام، این تصرفی داره مال مردم دیگه. اما در فضولی هیچ کدام از این دو نیست، نه تصرف خارجی است نه تصرف اعتباری. گفتید با غاصب فرق نداره سبید استاد رضوان الله علیه، بله ما قبول داریم غاصب یه معصیت مستمر دارد و اون است که ید گذاشت تو مال مردم، علی ید ما اخذت حتی تو عدی، زمان مستمر حرمت مستمره، هر دو رو به همراه دارد. کسی دست گذاشته رو مال مردم، مال مردم گرفته تو انبار خود گذاشته، این زمان مستمر دارد یک وضعا، حرمت مستمرم دارد تقریبا، آنبان دارد معصیت میکند، این هست درجهش محفوظ. اما حالا آمده یک کار جدیدی دارد انجام میدهد و این است که مال مردم را که سرقت کرده عبر تو انبار خودش گذاشته دارد به دیگری میفروشد، میگد بیع تو، دیگری هم گفت اشتری تو. این معصیت نیست و این تصرف نیست، این لغو است از در تأثیر فعلی، فقط یه صحت تأهلیه دارد اگر فضولی باشد. ای قاسب باشد دیگه چه؟ قاسب هم از یک نظر فضولی است. خب این چه کار کرده؟ تصرف زائد کرده؟ نه. تصرف در عین کرده؟ نه. تصرف اعتباری کرده؟ نه. مال را جا به جا کرده در حریم ملکیت؟ نه. همش نه. خب چه حرمتی دارد این؟ شما گفتید به اینکه لازمش این است که قاسب هم معصیت نکرده باشه، بله میگیم لازمش این قاسب معصیت نکرده. قاسب اون کارهای خودش که داره یه گناه مستمری دارد، مثل که کسی مرتب داره نامحرم نگاه میکنه یا آهنگ حرام گوش میده، خب یه معصیت مستمر است، یا غیبت گوش میده معصیت مستمر است. این مال مردم تو انبارشه معصیت مستمر است دیگه، مال در اختیار است. اما حالا کسی بگید نه مال مردم در اختیار اون نیست، مال مردم رو برای خودش بخواد بفروشه، بعدم تصمیمش اینه که سرقت کنه و تحویل بده، این چرا حرام باشه؟ چه اثری بر بیع تو و اشتری تو او و خریدار بار است؟ این بیع تو و اشتری تو نه تصرف خارجی است نه تصرف اعتباری. ما قبول داریم تصرف اعتباری حرام است، اما تصرف اعتباری نیست. تصرف اعتباری یعنی با اعتبار یک شخص مال جا به جا بشه. الان مالک حقیقی مالی که در یک جاییست به زید میگه من اون مال رو به شما بخشیدم، مال رو با همین وهبتو جا به جا کرده از در ملکیت ولی تصرف نداده، بله خب تصرف نداده، بعد هم هر وقت فرصت کردن من تحویل میگیرن. اما همین گفت وهبتو یه تصرف است، اعتباری، یعنی در فضای اعتبار این مال که قبلا مال زید بود الان مال عمر است، یا عمری که بدهکار بود این گفت من ابرأت و ما فی ذمتی، که خب این تصرف اعتباری است، اما اثر کرده یه چیزی که هیچ اثر ندارد و چرا حرام باشد. اما این که گفتید عقد علت تامه است، نقد سید الاستاد رضوان الله علیه به مرحوم عثمان کاظم رضوان الله علیه ما این است که این اصلا علت نیست، چرا است به علت تامه. عقد کار او در فضای اعتبار ایجاد انشائی است نه خارجی، این ملکیت اعتباری را انشاء کرده است. همین اون آثار خارج علل و مبادی خاص خارج خودش دارد که باید اراده بکند تحویل بگیرد، تحویل بدهد، کی تحویل بدهد، کی تحویل ندهد، اینا ارادات خاص دارد، مسائل مفاسد خاص دارد، گاهی میدهد گاهی نمیدهد. اصلا عقد سبب اون شیء خارج، اثر خارج نیست، عقد سبب اون ایجاد انشائی است نه ایجاد واقعی و خارجی. البته در این جای در سخنان سید الاستاد رضوان الله علیه جای تأمل هست، بنابراین این است که این انشا سبب است برای اون نقل اعتباری، اون تصرفات خارجی کاری به عقد ندارد، کاری مرحله وفای به عقد دارد. اگر چون چه معاتات باشد خود اعطا و اخذ یا تعاطی متقابل عقد است، یعنی با همین گرفتن و دادن یا با همین تعاطی متقابل دارن ملکیت رو انشاء میکنن. و اگر سخن از اعطا و اخذ یا تعاطی متقابل نباشد با هم اون عقد ملکیت رو انشاء کردن و در موقع در خارج دارن به اون عقد وفا میکنن، این وفای به عقد است وگرنه ملکیت حاصل شده است. لکن اصلی معنا که این علت باشد محل تأمل است، این صحت تأهلیه یا علت صحت تأهلیه است و این هم در فضای عرف معصیت نیست، در فضای رشد عقلی تصرف نیست و تا قبیح باشد. اینا بعد از که همه مراحل گذشت اونگاه اگر ثابت شد که این تصرف قبیح است، ما باید دلیل اقامه کنیم بر بطلان این کار قبیح. این قبیح است یعنی باعث عقاب هست، اینهاش درسته، اما حالا این معامله واقعا باطل است، این اثبات میطلبد. یه راهی برای اثبات ما برای ابطال این معامله هست و اون همون کمک گرفتن از عقل محض است، و اون است که بگوییم که این دلیل عقلی دیگه معید به نقل نیست، از نقل کمک نمیگیرد، و اون است که معامله به بیع و شراء نقل و انتقال است. کسی که میداند این مال مال او نیست چگونه قصد جد دارد؟ شما گفتید جد دیگه، شما گفتید جد است، هزل نیست، تنجیز است، تعلیق نیست. بسیار خوب، جدیتش شما الان تصویر ثابت کنید. چگونه جد انسان؟ یه وقت است جد در مقابل شوخی است، بله این شوخی نکرده، این داره میفروشه، شوخی نمی کند. اما این جدی که عقل میگوید نه اون جدی که عرف میگوید، میگن جدش متمشی نمیشود، این همون برهان عقلی است. خب اگه کسی میدوند این متاع مال او نیست، چگونه جدش متمشی میشود بگوید بی تو که هازل مار؟ پس این صورت الانشاست نه واقع انشا. قاصب اصلا جد ندارد، فضولی جد ندارد، روحش به صورت جد برمیگردد. پس ما یه حزن داریم که با طنز و اینها همراه است، اون رو خب همه میدونن که جد نیست. یه جد تحلیلی داریم که این شخصی که داره مال مردم میفروشه چگونه جدش متمشی میشه. این در سیدن مال مردم خوردن است، بله، اما چگونه جدش متمشی بشه؟ میگه به تو که هازا چیزی که مال من نیست، چگونه من بگم آقا مال این مال رو ملک شما کردم؟ این در اوائل امر که العقد و ماهوه اونجا گذشت که ما در اخبار دروغ و گزارش‌های دروغ اونجا تصدیق داریم یا نه، در خبر در قضیه کاذب آیا حکم هست یا نیست، یا قضیه کاذب هم نظیر قضیه خیالاتی و شعری فقط قضیه است به تصدیق ندارد. یه وقت است که کذب خبری است نه کذب مخبری، یعنی واقعا این زید قائم نبود، این حادثه اینجا اتفاق نیفتاد، منتها جهلن یا خطئن یا سهون یا نسیانن به این گزارشگر خبر بد رسیده است، او جدن دارد گزارش میدهد. چون کذب خبری است نه کذب مخبری، جدش متمشی است. اما اونجا که کذب مخبری هم هست، یعنی اون گزارشگر میدونه دروغه، زد ایستاده نیست، چگونه دروغ میگه؟ بالاخره گفته زد اون قائمون یا نه؟ این اصلش از کجا آمد؟ ممکنه بنویسه زید ایستاده است، اما تصدیق دارد یا ندارد؟ تصدیق که به دست آدم نیست، علم که به دست آدم نیست. اگر مبادی حاصل شد علم حاصل میشد، اگر نشد نیست. انسان میدونه زید ایستاده نیست، چگونه تصدیق میکند به زید ایستاده است؟ میتواند بگوید زید ایستاده است، میتواند بنویسد که زید ایستاده است، اما نمیتواند بفهمد که زید ایستاده است، چون میدونه زید ایستاده نیست. اخبار کاذب چگونه تصدیق داشت پیدا میشد؟ اونجا یه راه مرحوم اشرف حائری رضوان الله و اشرف کریم رضوان الله تعالی علیه و دیگران دارن که یه تجزمی است که شخص خود را به حالت جزم در میاره. اینا در اون گونه از موارد شاید مساعدت آسان نباشد، اما در این قراردادهای عرفی نظیر به قاسب، نظیر به فلان، اینها خودشون مالک میبینن، چون خودشون رو مالک میبینن و این را کسب میدونن، لذا اگر دزدی مال دزدی را بگیرد میگد مال من را برد، خودشون مالک میپندارد در فضای خیال، چون مالک میپندارد لذا تصرفات مالکانه میکند. این جدش از این راه منتشر میشود. در جریان بیع فضولی این در حقیقت دارد مال دیگری رو میفروشد، نمیگه برای خودم فروختم، بیا از کیسه خودم خارج کردم، که این میدونه مال مردمه، داره مال مردم رو میفروشه و اینم در حد صحیح تحولی است که بعد اگه اجازه داد درست میشه. اونجا که مشکل جدی هست اینه که بگه من مال خودم میفروختم، برای مال خودش نمیفروخت، یا برای خودم دارم میفروشم، این با معنای بی سازگار نیست که در تلیعه بحث اشاره شده و امروز هم باز روشن‌تر میشه. قرص اینه که این اشکال عقلی به این صورت قابل دفع است. اما تقریب عقلی، تقریب دلیل عقلی که به حقیقت بی آسیب میرساند این است که گفتن بی جا به جا کردن و تملیک و تملک دیگه، یعنی مال کسی، مالی از جای خارج بشه و به ملک دیگری در بیاد، یعنی سمن از جای خارج بشه بری جایی، مسمنم به جای سمن برگرده. این حقیقت بی است. بی تبادل مالین است، تملیک به این است، این حقیقت بی است. خب فضولی چگونه قصد تملیک میکنه؟ مگر نان است که میخواد فضولی بی ایجاد کند؟ اگه بی تملیک و اینین به عوض است و این شخص همون اختیار ندارد، البته این گوشه از این حرف برمیگرده مسئله عدم تمشی جد. این منتها در ترسیم معنای بی که بی آن است که سمن از جای خارج بشه که مسمن اونجا رو پر کنه، مسمن جای خارج بشه سمن اونجا رو پر کنه، در فضولی که این چنین نیست. در فضولی مال از کسی دیگری میره و شما میخواد سمن تحویل بگیری. این در تلیعه امرم پاسخش داده شد که در فضولی این نمیخواد. ما الان در قسم سوم فضولی بحث نمی کنیم که کسی مال مردم رو برای خودش بفروشه، او رو ممکنه که شما بگید باطل است، ما هم همراهی کنیم. اما ما فعلا در قسم اول از اقسام سگانه فضولی بحث میکنیم و اون است که مال مردم رو برای مردم داره میفروشه، یعنی مال زید رو میفروشه به امر که این سمن از کیسه امر خارج بشه بیاد تو کیسه زید. حقیقت بی این است که جا به جا بشن این شده، حقیقت بی این است که مالک مسمن مالک سمن بشود میشه، مالک سمن مالک مسمن بشود میشه، اضافه ها محفوظ باشه هست، مشکلی نیست، منتها این شخص حق نقل و انتقال نداشت و این هم حد سهر تأهلی است، مالکش اگر اجازه داد تطمیم بشود. به یعنی چی؟ یعنی تملیک به عوض، این هم تملیک به عوض دیگه. به معناش اینه که اضافه ها عوض بشه، رو نظم عوض بشه، این هم همینه دیگه. قبلا اضافه ملکیت و مالکیت بین مالک مسمن بود با مسمن، بین مالک سمن بود با سمن، الان در اثر جابجایی این اضافه ها جابجا شد، این ملکیت ها جابجا شد، مالک ها همون مالک ها هستن، اضافه مالک به مسمن بود الان به سمن است، اضافه مشتری به سمن بود الان به مسمن است، هیچ چیزی برخلاف اضافه تغییر نکرده، مضافه تغییر نکرده، مضافه هر دوست خصوصیتی که در باره بیباد باشه هست، مضافش همانه، مضافلهش همانه، اضافهش همانه. گفتید قبلا سمن باید با ملک مشتری بود، یه طرف اضافه مشتری بود، یه طرف سمن، بینشو اضافه بود، الان یه طرف مشتری است، یه طرف مسمن، بینشو اضافه است. قبلا بین مالک مسمن با مسمن اضافه بود، الان بین مالک مسمن با سمن اضافه است. معنی به همینه که این اضافه ها جا به جا بشه. در اون جایی که فضولی برای مالک میفروشد که مشکلی در حقیقت بی پیدا نشده، چون بگید تا شما بگید ما دلیل عقدی در بطلانش داریم، این ادیجت هیچ مشکلی ایجاد نکرده. بنابراین تا اینجا ما دلیل عقلی بر بطلان عقد فضولی پیدا نکردیم. البته اون فضولی قسم سوم که مال مردم رو برای خودش بفروشه مشکل جدی دارد که خیلی هم اونجا رو گفتن لغو است یا فاسد است به مانند دلاله، ولی فعلا ما در قسم اول بحث میکنیم. قسم اول از اقسام سگانه به فضولی است که انیبی الفضولی للمالک ما عدم سبق المن، این چه دلیل عقلی بر فساد اوست؟ فرمایش مرماست فهم کاظم رضوان الله علیه ناتمام است، نقد شیخ و مشایخ را مرحوم شمس الدین اصفهانی تام است، چون ایشون فرمودن ما قبول داریم اگر این کار باعث نقل و انتقال اعتباری باشد ما هم بگیم این قبیح است، ظلم است، ولی اثر ندارد، صرف به تو بشتر توست. نقد سیدن استاد مرحوم اصفهانی کاظم هم همین است، بر روی هم فرمایش مرحوم شیخ تام خواهد بود. الحمدلله رب العالمین.